أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الفلام بس شما درد نكون من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد صحیحه اول ضراره بود. در صحیحه اول ضراره در جلسه قبل کلامی از مرحوم آخوند نقل کردیم که ایشون در مورد فنه و علی یقین من وضوعه فرموده بودند که این من وضوعه متعلق به جار و مجرور هست، نه متعلق به مجرور. حالا تعبیر البته ایشون ظرف کرده بودن، ولی حالا من به جای ظرف تعبیر میکنم جار و مجرور که دقیق تر باشه. متعلق به جار و مجرور هست، نه متعلق به مجرور و یقین. بنابراین یقین مقید به وضوع نیست تا اینکه در ولی ینقض الیقینه به شک، این که الف لام الیقین رو عهد بگیریم، مشکلی در تعمیم روایت ایجاد کنه. آقای این تعبیر بود که ایشون داشتن. مرحوم آغازی ها در اینجا اشاره می فرمودن که این که ما من وضوعه رو قید یقین قرار ندیم، قید علی یقین قرار بدیم، مشکل رو حل نمی کنه. علی تقدیر وقتی منشأ حصول یقین خاص شد، متصف بودن شخص به بریقین بودنش از یک منشأ خاصی حاصل شده باشه، این یقین مقید میشه و تقید خاصی پیدا میکنه. ما در جلسه قبل در تأیید فرمایش در شاهد بر فرمایش آغازی ها مرموازی ها عرض کرده بودیم اگر الف لام عهد رو تصریح کنیم به عهد، بگیم که به جای الف لام اسم اشاره بگیم به کار ببریم، بگیم فانهو من طرف وضوعهی علا یقینن ولا ینقض و ذاک الیقین به ذاک الشک، به جای الف لام اسم اشاره به کار ببریم، شکی نیست که ازش تعمیم استفاده نمیشه و جمله ما مخصوص اون یقین خاصی که متعلق به وضوع هست به او مراد اون خواهد. و بنابراین عمده این هست که ببینیم الفلام عهد است یا الفلام جنس. البته ما استظهارمون این بود که الفلام جنس و از این استظهار یه بحث استظهاری اونجا مطرح بود. اینجا من به نظرم میرسه که اینجا این بحث نیازمند به یک توضیح بیشتری هست. ما وقتی حالا یه جمله من به کار ببرم، اگر بگیم زیدون عالمون و العالم یجب و اکرام. اگر به جای العالم ذاک العالم به کار ببریم، خب طبیعتاً تعمیم استفاده نمیشه. زیدون عالمون و ذاک العالم و هذا العالم یجب و اکرامه، خب ازش استفاده نمیشه که مطلق عالم واجب الاکرامه. ببینیم سر این قضیه چیه، یه توضیح بدیم. جمله‌ای که میگیم زیدون عالمون، عالمی که محمول قرار گرفته به نحو صرف الوجود هست. همه افراد عالم بر زید حمل نمیشن، همه افراد عالم بر زید صرف زیدون عالمون به نحو مهمله هست. و این عالمی که محمول هست به نحو مهمله هست در جمله یکی در کبرا هست به نحو کلیه باید به کار بره. زیدون عالمون العالم اگر به نحو قضیه مهمله باشه قیاس منتج نیست. زیدون عالمون و کل عالمن یجب و اکرامه باید باشه تا به صورت یک قیاس شکل اول باشه و نتیجه بده. پس اگر بخواد اشاره باشه به اون عالم قبلی، به اون به نحو مهمله هست و در نتیجه تعمیم ازش استفاده نمیشه. اینه که تعمیم استفاده نمیشه به جهت اینه که عالمی که اونجا محمول قرار گرفته، اون عالم به نحو کلیه نیست. این که تعبیر جنس میکنن، نفس جنس بودن کافی نیست برای اینکه قیاس شکل اول رو درست کنن. ما یک طبیعت رو که ملاحظه میکنیم، طبیعت رو گاهی اوقات به نحو صرف الوجود ملاحظه میکنیم، گاهی اوقات به نحو وجود ساری نگاه میکنیم. حد اوسط در کبرا نباید به نحو صرف الوجود ملاحظه بشه، باید به نحو وجود ساری ملاحظه بشه، به نحو کلیه ملاحظه بشه، یا به تعبیر علما در منطق سور قضیه کبرا باید سور کلیه باشه. و الا اگر اون کلیه که میگن و همون وجود ساری هست در اصطلاح علمای اصول فقه. بنابراین این که الیقین رو در منحنفی هم همین هست، فانه و علایقین من وضوعه علایقین، حالا به جای علایقین متیقنان به کار ببرم، فانه من جهت وضوعی متیقنان مثلا به کار ببریم، بعد بگیم المتیقنو یجب ان یبنی علی یقینه، مثلا المتیقن تعبیر بکنیم که قدری عبارت رونتر باشه. این المتیقن اگر این رو معهد بگیریم، اشاره به اون یقین سابق بگیریم، این یقین عهد بگیریم، اون یقین سابق به نحو صرف الوجود هست و این صرف الوجود به نحو کافی نیست برای اثبات تعمیم در قضیه. این یه نکته اولا. نکته دوم اون اینه که وقتی ما الف لام رو در موضوع کبرا، قضیه کبرا به نحو الف لام عهد در نظر میگیریم، الف لام عهد باید اشاره بشه یک شیء مشخص باشه، یک شیء معین باشه. اون زیدون عالمون عالم ولو به نحو صرف الوجود باشه تعین که نداره، تعینش به حملش بر زیده. وقتی میگیم زیدون عالمون، بگیم ولعالم و یجب و اکرامو، این الفلام العالم اگر الفلام عهد باشه این ناظر به خصوص محمول نیست، محمول حمل شده بر موضوع رو باید ملاحظه کنیم، تا چون محمول به تنهایی صرف جنس لامتعینه، ولو به نحو صرف الوجوده. اون بحث صرف الوجود بودن یک بحث، منتج نبودن قیاس یک بحث، بحث الف لام عهد بودن یک بحث. اینه که ما دقیقا به خصوص وقتی که شما این به جای الف لام عهد تصریح به عهد بودن میکنید با اسم اشاره، مطلب واضح تر میشه. میگید زیدون متیقنون و زاکل متیقن، یعنی اگر بگید و زاکل متیقن و هازل متیقن و متیقن، زیدون متیقنون و هازل متیقن، یجب و ان یجری علا یقینه مثلا به کار ببرید. خب اینجا المتیقن رو ما باید حمل کنیم به متیقنی که بر زید حمل شده است، محمول به قید حمله بر موضوع باید اخذ بشه، و این هست که باعث میشه که این قضیه ما ازش عمومیت استفاده نشه و یک نوع قضیه کلیه در اینجا ما نداشته باشیم. خب انصاف اینه که خب خود ما وجدانن میفهمیم که به این معنا نیست یه یقینه که اینجا هست، یقینه حمل شده بر موضوع نیست. اینه که ما استظهار جنس میکردیم، یکی از نکات استظهار جنس بودن هم همین هست، این که الیقین اشاره به یقین محمولی باشد به قید حمله بر موضوع. خب این خیلی خلاف ظاهر، انصافا این خلاف ظاهر هست و ما ازش یه همچین معنایی نمیفهمیم. خود یقین فهمیده میشه و خود یقین هم فهمیده بشه به نحو قضیه مهملم فهمیده نمیشه، به نحو وقت اگر به نحو قضیه مهمله باشه، اینکه فعل جمله یقینیه و به نحو قضیه مهمله باشه، قضیه مهمله چیزی نداره. اینکه یک یقین فعل جمله یه طرف الوجودی که معلوم نیست چه یقینیه، اون یقین رو باید با شک نقض نکنیم، این که فایده بخش نیست در این جمله. خلاصه این یقین اگر بخواد اشاره به محمول تنها باشه، محمول تنها یقین به نحو صرف الوجود هست و یقین به نحو صرف الوجود هست و یقین اگر به نحو صرف الوجود در قضیه دوم اخذ بشه، یک جمله بی‌معنای عبارت ما از آب در میاد. اگر بخواید شما اشاره به بگید نه یقینی که حمل شده بر زید، در واقع علاوه بر این که این میگه اون نتیجه جمله رو میگه زیدون متیقنون و این متیقن خاص باید بر طبق یقینش رفتار کنه، این متیقن خاص باید بر طبق یقینش رفتار کنه، انصافا این که الیقین اشاره به یقین حمل شده یه بر موضوع باشه، محمول به وصف محمولیتش بر موضوع همثال اینها باشه، این خیلی خلاف ظاهر هست و اینه که انسان انصافا اینجا جنس میفهمه و بخواد اشارم باشه اشاره به خصوص محمول باید باشه و اینجا چون اشاره به خصوص محمول معقول نیست، بنابراین اینجا ما میفهمیم که به نحو جنس و اون هم به سبک وجود ساری استفاده میشه. حالا صرف نظر از این که ما به عبارت تقریب دیگه هم این جنس بودن رو میشه تقریب کرد، اون اینه که ظاهر این قضیه اینه که از نوع استدلاله، ولی نه استدلال الزامن به نحو شکل اول. ما گفتیم در قضایای عرفیه استدلال میتواند به نحو شکل اول باشد که محمول در سقرا با موضوع در کبرا دقیقا یکی هست، ولی گاهی اوقات قسمتی از محمول در کبرا در سقرا موضوع قرار میگیره، نه تمام محمول، قسمتی از محمول موضوع در موضوع عکس میشه و این قضیه هم منتج هست، چون قسمت دیگه ای از محمول قرار در نتیجه ظاهر بشه، که مثال زدم که زیدون عالمان به هاده المسئله و کل عالمین یجب ان یعمل به علمه، فزیدون یجب ان یعمل به علمه، این قضیه منتج هست. البته نهایتا باید قیاس شکل اول برگرده، ولی صورت ظاهریش قیاس شکل اول نیست و این قضایا چون به این دو شکل میتواند به کار بره، اگر متکلم غرضش این هست که قیاس شکل اول رو به کار ببره، نباید اکتفا کنه بر آوردن الیقین، باید اون قیودات رو هم تکرار کنه و مجرد بودنش در جمله قبل کافی نیست برای این مطلب که در کبرا با کلمه الیقین به کار بردنش، که دیگه حالا این یک استظهار دیگه. آقای صدر هم در واقع به این معنا میخوان، یکی از تقریبات که آقای صدر آورده که آقای حائری قبول نکردن در حاشیه، بازگشته به همین معنا هست که همین بیان که به دلیل اینکه اینجا میتواند الفلام جنس باشه، محصلش اینه وقتی الفلام بتواند جنس باشه، مجرد سقط تقید یقین به وضوع کافی نیست برای اینکه ما الفلام الیقین رو در جمله دوم الفلام عهد بگیریم. و این دیگه یک جنبه های استظهاری داره، عمدش بحث استظهاریه. به نظر میرسه که اینجا استظهار تام میباشه و عرض کنم خدمت شما نکات دیگه‌ای که تو این بحث هست که ارتکاز عقلایی و اون تناسب حکم موضوع و اینجور تعبیراتی که در عبارتهای علما هست، اینها همه نکاتی هستند که در شکلگیری اون ظهور عرفی دخالت دارن و از جمله ما همون ظهور عرفی رو میفهمیم. خب این توضیح در مورد بحث جلسه قبل. اما یک بحثی در مورد فقه الحدیث این روایت بود که این فإنه علی یقین من وضوعه مراد چیست از جهت ترکیب ادبی. جزای ما چیست؟ سه احتمال رو ذکر کردیم، احتمالات منحصر به این نیست، ولی به نظر میسه احتمالات مهمی که مناسب بررسی بشه سه احتمال هست. مرحوم امام یه احتمال چهارمی ذکر کردن که به نظر میرسه که با فرض که حاج آقا مورد بحث قرار دادن، اون رو خیلی وارد بحثش نمیشیم، اون احتمال درست هم باشه خیلی احتمال دور از ذهنیه که هیچ کسی به ذهنش هم خطور نکرده اون احتمالی که ایشون فرمودن. عرض کنم خدمت شما یک احتمال این هست که فإنه علی یقین من وضوعه تعلیل برای جزای محذوف باشه، یک احتمال این هست که فن و علا یقین من وضوع تمهید باشه ولا ینقض یقین به شک ولی ینقضه به یقین آخر جزا باشه. این دو احتمال. احتمال سوم این که خود همین فن و علا یقین من وضوع جزا باشه و اون ولاین قدر یقینه به شک علت کبرایی باشه، یک قضیه کلیهی باشه که علت فنه و علا یقینه من وضوعه باشه و خود فنه و علا یقینه من وضوعه در واقع جواب شرط باشه. یعنی اگر یقینه به انتقاض وضوع با نوع حاصل نشده باشد، فانه علی یقین من وضوعه رو به معنای فانه یجری علی یقینه به معنای جمله انشایی معنا کنیم. خب تو جلسه قبل عرض کردیم که این رو به این نحو تقریب بکنیم، بگیم که فانه علی یقینه، نه اینکه تکوینن بر یقین هست، تعبدن بر یقین هست، تعبدن بر یقین هست به این معنا که در واقع نازل منزله یقین هست که مصحح این تنزیل وجوب عمل بر طبق یقین هست. یعنی همچنان که در یقین تکوینی انسان بر طبق یقین عمل می کند، اینجا هم شارع میگه تو باید بر طبق این یقین عمل کنی و همین باعث میشه که شارع بتواند شخص رو بر یقین خودش بداند. خب حالا بحث سر این هست که چجوری از این سه وجه کدوم وجه رو میشه استظهار کرد. این وجه اخیر رو حاج آقای تقریبی در موردش بیان می فرمودن. تقریبشون این بود که یقین و شک اگر مطلق گذاشته بشه، ظاهرش اینه که زمان یقین و زمان شک یکیه. اگر یه موقع شما میگید من به عدالت دیروزی زید یقین دارم، متعلق یقین رو قید میزنید، خب اشکالی نداره، متعلق یقین ما ممکنه یک شیئی باشه که در زمان گذشته باشه، ممکنه در زمان حال باشه، ممکنه در زمان آینده باشه، با قید ما به متعلق رو مقید کنیم. ولی اگر نه، من بگم من به عدالت زید یقین دارم، خب این ظاهرش این هست که عدالت همین الان زید یقین دارم، یعنی زمان یقین و زمان متیقن ظاهرش اینه که یکی هست. این که زمان در ایمان احنافی اگر مراد اون یقین سابق باشه، الان فانه علی یقین من وضوعه، الان که من فانه علی یقین من وضوعه جمله‌ای است که داره الان خبر میده، یعنی همین الان من بر یقین به وضوع هستم، من الان بر یقین به وضوع که نیستم، الان شاک هستم. پس این که فانه علی یقین من وضوعه به کار برده، خود همین ظهور جمله در اتحاد زمان یقین و زمان شک، این ظهور اقتضا میکنه که این جمله مراد تعبدن باشه. این که بر یقین هستم یعنی شارع گفته که تو بر یقین هستی، نازل منزله متیقن فرض کرده. این جمله این تقریب. ولی حاجا در مقام جواب می‌فرمودند که نه، اینجور نیست که حتما باید متعلق یقین ما زمانش با خود یقین یکسان باشه. حالا من انسان میگه من الان به قیامت یقین دارم، من به فرض کنید به دنیا آمدن حضرت پیغمبر یقین دارم، یه چیزی که در زمان گذشته بوده، یه چیزی که در زمان آینده بوده، به اینها یقین دارم. حالا من یه توضیحی در مورد این بدم. ببینید اینکه آیا مراد از علی یقینن این هست که تکوینن بر یقین هستم یا تکوینن بر یقین نیستم، این وابسته به این هست که اون وضوعی که در این جمله یعنی اخذ شده، مراد از وضوع اون حدوث وضوع باشه، یعنی وضوع سابق باشه، اون حدوثش باشه، یا بقای وضوع باشه، یا به نحو مهمله اخذ شده باشه. اگر ما بگیم که فانه علی یقین من وضوع، مراد اون وضوع، فرض کنید ببینید من میگم زید مهمانی مفصلی دیروز داد، بعد میگم من به مهمانی دادن زید یقین دارم. این چون مهمانی دادن یک امر هست که در گذشته تحقق پیدا کرده، وقتی میگم من به مهمانی دادنش یقین دارم، خود مهمانی دادن چون در گذشته است، خود همین قرینه است برای این که زمان متعلق یقین با زمان یقین مختلفه. اینجا اگر وضوع رو مراد حدوث وضوع باشه، خود همین ظهور وضوع در که مراد حدوث وضوع هست کافی هست برای این که متعلق یقین زمانش با خود زمان یقین مختلف باشه. این بستگی داره که ما این علا یقین من وضوعه، این وضوعه رو مراد چی بگیریم. آیا مراد از وضوع اون وضوع حادث شده است یا حالت متوضی بودنه؟ علا یقین من متوضی، این وضوع آیا مراد مصدره و اون حالتی هست که در سابق تحقق پیدا کرده، یا وضوع یعنی متوضی بودن، یک امر مستمر الوجود؟ اگر مراد امر مستمر الوجود باشه، خب این بحث هست که این امر مستمر الوجود میتواند در زمان گذشته باشه، میتواند در زمان حال باشه، میتواند در زمان آینده باشه، و ظاهر قضیه وقتی قید نزدیم این هست که این من یقین به متوضی بودن در زمان یقین مرادم هست. ولی اگر بگیم نه فانه علی یقین من وضوعه، این مراد از وضوع همون وضوع سابق هست، یعنی همونی که الرجل و به اصطلاح علا وضوعن که جمله رو گفته، مراد اون هست. و مراد از وضوع نه حالت باقی مانده وضوع داشتن هست، وضوع گرفتن، من میدانم که وضوع گرفتم، اینجوری، نه وضوع دارم. وضوع به معنی وضوع گرفتن، من یقین دارم که وضوع گرفتم، اینجوری معنا فنه و علا یقین من وضوعه، من یقین دارم که وضوع گرفتم، نمیدانم این وضوعم باطل شده است یا باطل نشده است. این بگیم ظاهر این جمله این هست که یقین دارم که وضوع گرفتم، نمیدانم این وضوعی که گرفتم باطل شده است یا باطل نشده است. بنابراین من میتوانم بگیم ظاهر این جمله این هست که مراد از وضوع وضوع گرفتن است، نه وضوع داشتن. این بستگی داره که جمله رو چجوری معنا کنیم. حالا یه این یه بار دیگه حدیث رو من میخونم ببینیم از حدیث کدوم یکی از این دو عبارت استفاده میشه. میگه الرجل ینام و هو علی وضوئن اتوجب این هو علی وضوئن. ممکنه شما از کلمه الرجل ینام و هو علی وضوئن بگید که این معناش اینه که وضو دارد، ولی به نظر میرسه که وضو به معنای همون وضو سابقه. علی وضوئن، علی وضوء، این با تعبیر علی وضوء معنای وضوداریه، کسی که بر وضوء سابقش قرار دارد، یعنی همون وضوء سابق رو من بر او دارم تکیه میکنم. این علی وضوء، این علی هست که به معنای این وضوء رو به معنای وضوداری قرار میده. اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، این وضوئی که اینجا هست این وضوء گرفتن. یا ضرار قد تنام العین ولا ینام القلب و الاذن فاذا نامت العین و الاذن و القلب وجب الوضوء، این وضوء گرفتن. اینا وضوء به معنی وضوء گرفتنه، نه وضوء داشتن. اون امریست که واجب هست تحقق پیدا کنه. و فانه علی یقین من وضوءه، این نسبت به وضوع گرفتنش یقین دارد. به نظر میرسه که معنای جمله این هست، نسبت به وضوع داشتنش، وضوع گرفتنش، نه وضوع داشتنش، نسبت به وضوع گرفتنش یقین دارد. بنابراین اگر بگیم این وضوع به معنای وضوع گرفتنش هست، مراد وضوع همون حالت حدوث سابق هست که ناظر به اوه. بنابراین اون تقریبی که برای این کتفه نه علا یقین من وضوع ناظر به وضوع تعبدی، ناظر به این هست که شارع مقدس حکم میکنه که این متیقن هست، این مبتنی بر این هست که این وضوع به معنای وضوع داشتنش باشه، و به نظر نیست که نه این وضوع به معنای وضوع گرفتنش باشه. و این عرض کنم به این معنا و این. حالا مرحوم آقای صدر عبارت بحث رو به یک شکل دیگری دنبال کرده است. این رو انشاءالله در جلسه آینده فرمایشات مرحوم آقای صدر رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.